سلام و وقت همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. سه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. پوشش خبری ویژه رادیو آزادی امروز با بازگشت طالبان به قدرت تمرکز دارد. اینکه زندگی زنان تا چه حد تغییر کرده تا دقایق بعد در برنامه رهبران زن خواهید شنید. این برنامه با حضور چند تن از زنان پیشتاز افغان آغاز خواهد شد. نخست خبرهای فشرده با من جاوید نعیمی. طالبان امروز از یک سالگی بازگشتشان به قدرت تجلیل کردند. بر اساس گزارش‌ها شمار زیاد از طالبان در حالی که بیرق‌های سفید را با خودشان حمل می‌کردند، امروز در شهرهای مختلف افغانستان به جاده‌ها برآمدند. در یک سال گذشته بخش‌های زیاد در افغانستان تغییر کردند و در نهایت این کشور به سوی انزوای بین‌المللی رفت. بحران اقتصادی، نبود کار، بازداشتن زنان و دختران از کار و آموزش و حکومت منحصر به طالبان از چالش‌های عنوان می‌شود که افغانستان را از تعامل با جهان ظاهراً بیرون کرده. طالبان میگویند که با آمدن آنها جنگ در افغانستان پایان یافته، اما برخی از منتقدان به این باورند که چندین بحران دیگر به شمول اقتصاد ضعیف اکنون جاگزین جنگ شده است. سازمان ملل متحد بار دیگر از طالبان خواسته که همه تصمیم ها و سیاست های را لغو کنند که زنان را از حقوقشان محروم می کند. سیما باهاوس، معاون سرمنشی و رئیس اداره زنان سازمان ملل متحد، امروز در اعلامیه‌ای که بر رسانه ها ارسال شد گفته که در سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این سازمان شاهد بدتر شدن روزانه وضعیت زنان و دختران افغان بوده. اعلامیه به نقل از باهاوس می افزاید که همه سلسله از اقدام های عمدی تبعیض‌آمیز در برابر زنان و دختران خطرناک است. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال گذشته، شمار زیاد از زنان افغان از کار و دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند و بحران اقتصادی در این کشور افزایش یافته است. سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت پروان حداقل 31 قربانی گرفته. با گفته مقام‌های طالبان بیشترین آسیب با ولسوالی‌های شینواری و سیاگرد وارد شده است. ملا خان محمد حقیار، ولسوال طالبان در شینواری، گفته که 25 تن در این ولسوالی جان باختند و تنها جسد 13 تن به دست آمده. به گفته حقیار در میان قربانیان زنان و کودکان نیز شاملند. در این میان حکمت الله شمیم، سخنگوی ولی طالبان در پروان، بر رادیو آزادی گفته که علاوه بر تلفات جانی و زیانهای مالی، حدود 100 تن در ولسوالی های شینواری و سیاگرد ناپدید شدند. همزمان در شرق افغانستان ریاست صحت عامه طالبان در ننگرهار میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت 8 تن جان باختند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. در این سیلاب ها خانه ها و زمین های زیاد زراعتی هم تخریب شدند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز چهارمین بازی 20 اوورش را در برابر آیرلند برگزار می کند. این بازی ساعت 7 شام با وقت محلی در شهر بلفاست آیرلند آغاز می شود. پیش از این افغانستان در بازی گذشتهش پیروز شد، اما آیرلند در دو بازی پیشتر از آن کرکت بازان افغانستان را شکست داده بود. بازی بعدی و اخیر تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند روز چهارشنبه برگزار می شود. و از راکت پراگنی سنگین روسیه در بخشای از منطقه دونتسک اوکراین گزارش داده شده. مقام های اوکراینی گفتند که این حملات در جریان شب گذشته ادامه یافت. به گفته این مقام ها، آنها تلاش میکنند تا حملات روسیه را دفع کنند و برای بازپسگیری منطقه جنوبی خرسون به ضد حمله ادامه دهند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در سخنرانی شب گذشتهش گفت که با وجود حملات بمباران باید نیروهای این کشور به دفاع از اوکراین ادامه دهند.
رهبران زن
سلام و پس از ظهرتان بخیر. ساعت 3 پس از چاشت است و من خجسته کبیری در برنامه رهبران زن میزبان شما هستم. امروز 15 اگست سال 2022 میلادی هست. یک سال پیش در همین روز طالبان حاکمیت افغانستان را بر دست گرفتند. با حاکمیت طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. اکثریت زنان شاغل در دولت خانه نشین شدند. حجاب حجاب بر زنان اجباری شد، زنان اجازه ندارند تنها سفر کنند و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زنان نیز به گونه چشمگیر کاهش یافته. این در حالی است که برخی از سازمان‌های جهانی به مناسبت یک سالگی حکومت طالبان گزارش‌هایی را در مورد وضعیت بشری به ویژه زنان در افغانستان به نشر رساندند. سازمان عفو بین الملل وضعیت دختران و زنان افغان را نگران کننده عنوان کرده و همچنان گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد وضعیت آیندی حقوق بشر در افغانستان را تاریک خوانده. در این مورد همچنان هشدار داده و در آخرین مورد ریچارد منت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان رفتار خشونت‌آمیز طالبان با زنان معترض را مورد انتقاد قرار داده. در برنامه امروز رهبران زن وضعیت زنان افغان زیر حاکمیت طالبان در یک سال را بررسی می‌کنیم. مهمانان من در این برنامه فوزیه کوفی، مسئول حزب موج تحول افغانستان و همچنان نماینده پیشین ولسی جرگه در افغانستان، عروج حکیمی خبرنگار و عارفه فاطمی فعال حقوق زن در برنامه هستند. بحث را ابتدا آغاز می کنم با خانم کوفی. خانم کوفی، در ابتدا شما را خوش آمدید میگم به برنامه رهبران زن.
تشکر فرشته جان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما دو خواهر عزیز ما که میمانتان هستن و مردم افغانستان.
تشکر خانم کوفی، سلامت باشین. در ابتدا میخوایم از شما بپرسم، طالبان با یک سال حاکمیتشان بیشترین کارهایی که کردن چندین فرمان در مورد خانما صادر کردن که خانما را محدود کرد و آهسته آهسته به انزوا کشند و همچنان دختران دانش آموز از آموزش محروم شدند و زنان اجازه ایره نداشتند که دوباره در ادارات دولتی به کارهایشان بره. آیا به نظر شما این مهمترین کارهایی بود که باید حکومت طالبان در یک سال انجام میداد؟
دقیقاً خواجسته جان، چنان شما گفتین در یک سال گذشته تعداد فرمان و فتوا و اعلامیه که برای محدود ساختن آزادی های اسلامی و انسانی زنان افغانستان نشر شده، تعدادش به هر دو اعلامیه در یک ماه هست، یعنی در 12 ماه 24 اعلامیه و فتوا و موقف، که اگر شما تصور کنین در مقایسه با اولویت هایی که افغانستان فعلا داره، فقر جانسوزی که مردم افغانستان با اون مواجه هستن و گزارشات سازمان های مختلف ملل متحد میگه که 24.1 میلیون انسان در افغانستان به غذای عاجل ضرورت داره، و همچنان مشکل امنیتی را اگر شما ببینین، فقط در یک هفته گذشته که هفته عاشورا بود، بزرگداشت از عاشورا، بیشتر از 150 نفر در کابل شهید شدن مردم ملکی. حال نظر به محدودیت رسانه ها و مشکلات دسترسی به رسانه ها، ما به بسیاری از جایات دسترسی نداریم، بسیاری از منابع ما دسترسی نداریم و بسیاری از معلومات دسترسی نداریم. به می ترتیب اگر شما مشکل نقض حقوق بشر را ببینید به می شکل، ولی در کنارش اولویت طالبان فقط محدود ساختن زنان و فعالیت های زنان بودن. گویا در افغانستان هیچ مشکل دیگه نیست و مشکل همین مسئله است. به این خاطر من فکر می کنم که این نشانگر و بیانگر دو موضوع است: موقف طالبان و جدی شدن موقفشان به شکل روزافزون در مقایسه با روزهای اول. شما اگر ببینید حال موقفشان جدیتر شده. به نظر من این موقف طالبان بیانگر دو موضوع است. اولی که واقعا طالبان از زنای افغانستان ترس دارن، از زنای افغانستان، از پیشرفت زنای افغانستان، که پیشرفت از اونا میتونه باعث محو و نابودی مفکوره و ایدئولوژی طالبان شود، تشویش دارن. به این خاطر است که تمام برنامه‌شون بر محدود ساختن حقوق زنان است. و دوم، محدود ساختن حقوق زنان میتونه جزی از پالیسی و برنامه استخبارات منطقه باشه، به خاطر که زنای افغانستان در 20 سال گذشته افتخارات زیادی را در عرصه‌های مختلف به افغانستان آوردن. منطقه و استخبارات منطقه میخواین افغانستان را یک کشور نشان بدن در سطح دنیا که مستحق همه پیشرفت‌ها نیست، مستحق زیست مدنی و باهمی نیست، مستحق از این است که از پیشرفت‌های جهانی استفاده ببره، در حالی که خود از این کشورها را اگر ببینین زنان در سطوح مختلف کار میکنن. من فکر میکنم عمدترین مثلا مخصوصا در بخش ممانعت دختران از حق کار و تحصیل این جزی از استخبارات و برنامه استخبارات منطقه است و متاسف هستم که اینا توسط اعمال خود، توسط اعمال خود، توسط نماینده های خود، توسط کسایی که استخدام کردن این برنامه را پیش میبرند در افغانستان.
خب خانم کوفی، قسمی که شما هم اشاره کردین طالبان در یک سال فقط فوکسشان سر زنان افغانستان بوده و سازمان های مختلف جهانی اعلامیه هایی را در مورد نقض حقوق بشر به ویژه زنان در افغانستان به نشر رساندن و حکومت طالبان را متهم کردن بر نقض حقوق زنان، اما حکومت طالبان همواره این اعلامیه ها را رد کرده که در آخرین مورد هم اعلامیه که یا گزارش که از طرف کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان بود، این را حکومت طالبان رد کرد. به نظر شما چی را میخواید که حکومت طالبان ثابت بسازه؟ ای که یعنی هیچ محدودیت در برابر زنان نیست و یا هم حقوق زنان در افغانستان نقض نشده؟
اولا من فکر میکنم خواجسته جان وقت عزیز است که ما واقعا در داخل افغانستان کنار هم قرار بگیریم و یک روایت متفاوتر و جدید را از آنچه که می خواهیم، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ حقوق بشری و هم از لحاظ جایگاه و نقش زنان باز تعریف کنیم. ما فکر می کنم وقتش است که مردم افغانستان، زنان افغانستان، سیاسیون افغانستان همه کنار هم قرار بگیرن و یک باز تعریف از اولویت ها شود. بله، موقف دنیا مهم است، کشورهای مختلف موقف داشتن، نهادهای حقوق بشری شما در جدیان هستین که ما هم به شکل دوامدار همراه هر کدامشان کار کردیم و رابطه داشتیم و هر کدام موقف در این زمینه داشتن، اما موقف ها فقط در حد اعلامیه و ابراز نگرانی بوده که هیچ کمک به وضعیت زنان نکرده، در حالی که ما قدردانی میکنیم از موقف دنیا و توجهی که میخواین به مردم افغانستان و به زنان افغانستان داشته باشن، ولی ما فکر میکنیم که وقتش هست که مردم افغانستان، زن و مرد افغانستان خودشان یک تعریف هم از بخش حقوق بشری و هم از بخش سیاسی داشته باشه. ما باید بفهمیم که مثلا یک افغانستان ایدئال تا 3 سال برای ما کدام افغانستان است، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ شیوه حکومتداری، هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ مناسبات ما با منطقه، هم از لحاظ مناسبات ما با جهان و هم از لحاظ نقش و جایگاه مردم افغانستان. ما باید یک تعریف از متفاوت از اولویت های خود داشته باشیم. من به نظر من دیگه وابسته بودن بیش از حد به دنیا ما را در یک موقعیت قرار داد که متاسفانه همه غافل شدیم، همه فکر کردیم که دنیا به شکل دائمی در افغانستان است و ما نتونستیم اولویت های مردم محور را حتی در بخش امنیتی ما تعریف کنیم. نیروهای امنیتی ما در 20 سال گذشته چنان وابسته به نیروهای بیرونی بودند که وقتی اولین بار نیروهای آمریکایی از بگرام بیرون شدن، نیروهای امنیتی ما از بعضی مناطق در ولایت بدخشان طرف تاجکستان رفتن. این نشان میداد که ما یک حس وابستگی را ایجاد کرده بودیم که ما باید این را ترمیم کنیم، به شدت این را ترمیم کنیم. در بخش حقوق زنان هم ما تمام ادعایی را که بر زنان افغانستان داریم ادعای حقوق انسانی و اسلامی است. هیچ زن افغانستان فراتر از حقوق واقعی اسلامی چیزی نخواسته. هیچ زن افغانستان هیچگاه ادعا نکرده که میخواد مطابق اصول زندگی کنه که زنان در غرب زندگی میکنن. ولی وقتی خواستهای برحق خود ما مطرح میکنیم، شما متوجه هستین که طالبا و اعمالشان و طرفدارایشان همیش مبارزات ما را به اعتبار میخواین بسازن و از طریق قضیه میخواین مبارزات ما را به اعتبار بسازن که گویا ما پالیسی ها و سیاست های غرب را در افغانستان تطبیق میکنیم یا دنبال میکنیم، در حالی که اونا فراموش کردن که حق تحصیل اولین حق است، برای اولین آیاتی که به پیامبر خدا آمد در مورد خواندن و نوشتن و تحصیل بود. اینا فراموش کردن که در اکثر کشورهای اسلامی آمار زنانی که در مکتب و دانشگاه و پانتون هستن از مردان کده بیشتر هستن. اینا فراموش کردن که هیچ جامعه تنها با یک بال خود پرواز نمیکنه، هر جامعه که به تعالی و تعارف رسیده به حضور تمام شهروندانش رسیده. اینا فراموش کردن که اینا با این برنامه‌هایشان افغانستان را یک بار دیگه به قهقرا میبرن و فراموش کردن که بخش زنان و حضور زنان و حقوق اسلامی و انسانی زنان فقط بحث زنان نیست، بحث امنیت افغانستان است، بحث اقتصاد افغانستان است، بحث آینده افغانستان است. به این خاطر است که ما باید تمام ابزارهایی را که
تشکر خانم کوفی
جمله را تکمیل کنم، تمام ابزارهایی که این ابزارها را طالبان استفاده میکنن علیه زنان قطع کنیم. یکی از او ابزارها اینمی مبارزات ماست که طالبان فکر میکنن این مبارزات به خاطر خواستهای زنان، به خاطر برنامه های زنان و خانیشون با زندگی زنان در غرب و در امریکا و اروپا و اینا، در حالی که اینا کور خواندن، اشتباه کردن. هر آنچه را که ما میخواهیم به اساس تفسیر و برداشت از حقوق اسلامی و انسانی زنان است و اونموست که ما باید دوباره تعریف کنیم مبارزات خدا.
تشکر از شما خانم کوفی. و به عنوان آخرین سوال از شما میخواییم بپرسم، از حاکمیت طالبان تا اکنون چون وضعیت تحصیلات ابتدایی برای دختران و پسران خوب نبوده، نزدیک به 4 میلیون دختر و پسر ترک تحصیل کردن و همچنان ای که به دخترها اجازه داده نمیشه که دیگر به مکاتب برن، ای خشونت ها در خانواده ها را در برابر از اینها افزایش داده و همچنان سبب افزایش ازدواج های اجباری شده، به نظر شما اگر وضعیت همه قسم ادامه پیدا کنه، آینده دختران افغانستان چیگونه شما پیش بینی میکنین؟ کوتا اگر هم
آینده دختران و زنان افغانستان یک آینده با این وضعیت که طالبان دارن، یک آینده سیاه از لحاظ پالیسی های طالبان. اما در عین حال ما افغانستان کشوری است که امروز دیگه یک ملت آگاه است، بیدار است، مبارزات انسانی زنان ادامه پیدا خواهد کرد و ما تاسف میخورم به اون مردایی که فکر میکنن که مبارزات زنان فقط محدود به زنان است و در مبارزات زنان سهم نمیگیرن. ما فکر میکنم ما باید دیره به دو بخش تقسیم کنیم، اول از دید جامعه، از دید مردم، از دید زنان. ما فکر میکنم مبارزات ادامه می داشته باشه و این مبارزات بالاخره باعث تحول خواهد شد. اما از دید طالبان به نظر من حتی اگر اینا مکاتب هم باز کنن، نصابی را که در مکاتب تدریس میشه اون نصاب نیست که افغانستان را به تعالی و به اصطلاح پیشرفت برسانه. اون نصابی است که طالبان به دید خودشان مثل مدرسه های پاکستان میخواین که یک نصاب در افغانستان تطبیق کنن. به این خاطر من فکر میکنم ما باید آمادگی بر یک مبارزه خستگی ناپذیر در هر سطحی که هستیم، در هر جایی که هستیم داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر از شما خانم کوفی، سلامت باشین.
بخیر باشین.
زنده باشین. تشکر از خانم فوزیه کوفی، مسئول حزب موج تحول و همچنان نماینده پیشین در ولسی جرگه حکومت مخلوع، و همچنان خانم مونسه مبارز، فعال حقوق زن و یکی از خانمای معترض که همیشه در رأس راهپیمایی ها به خاطر عدالت خواهی بر زنان حضور داره، هم در برنامه با ما خواهد بود. و خانم مهدیه یاری، دانشجوی پوهنتون آمریکایی در آسیای میانه، هم در برنامه با ما هستن که ما در لابلای برنامه با اونا هم صحبت می داشته باشیم. و شنونده های عزیز، شما هم میتونین که در برنامه امروز تماس بگیرین با ما، نظریاتتان شریک بسازین و ای که یک سال را به زنا در حکومت طالبان چیگونه شما ارزیابی میکنین، میشه که نظریاتتان شریک بسازین و سر بزنین به فیسبوک رادیو آزادی، در زیر پست برنامه رهبران زن کامنت بگذارین. کامنت های شما را همچنان ما به خانش میگیریم. شماره های تماس یادآور میشم که از طریق واتساپ میتونین با ما به تماس شوین، مثبت 420-2211-24-601 و همچنان مثبت 420-2211-501. و خانم مونسه مبارز با ما در برنامه هستن، ما با اینا صحبت میداشته باشیم. اما در آغاز در مورد راهپیمایی که خانم مبارز با دیگر زنان معترض انجام داده بودند و از طرف حکومت طالبان به خشونت کشیده شد، در این مورد گزارش را داشتیم. در مورد راهپیمایی زنان در مورد یک سالگی حکومت طالبان با هم میشنویم. در ادامه با برنامه رهبران زن باشید.
این روز اعتراضات داشتیم، اما طالبان سر ما فایل کردن، کلی ما را تید و پراکنده کردن. فعلا ما در
زنان معترض روز شنبه در اعتراض به رویکرد طالبان درباره حقوق زنان و دختران در یک سال حاکمیتشان بر افغانستان راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در دقایق نخست از سوی افراد طالبان با گلوله پاسخ داده شد و سرکوب شد. مونسه مبارز که در رأس این راهپیمایی ها حضور داشت به رادیو آزادی گفت: اعتراض کنندگان این بار بیشتر از هر بار دیگر مورد خشونت از سوی طالبان قرار گرفتند.
همکارای ما لت و کوب شدند، تعداد زخمی داریم. سطح فیرای هوایی اینقدر پایین بود که با افتیدن پوچک از او گردن دست همکارای ما سوختگی برداشته. به شمول خودم یک تعداد به داخل یک شرکت دواز داخل کردند و دروازه را قفل کردند.
اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی این راهپیمایی‌های زنان را غیر قانونی و بدون هماهنگی قبلی با حکومت آنها عنوان می‌کند. برخورد خشونت‌آمیز نیروهای حکومت طالبان با زنان معترض واکنش‌های تندی در شبکه‌های اجتماعی داشت. شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در حکومت مخلوع و فعال حقوق زن، بر رادیو آزادی میگوید طالبان یگانه راه حکومتداری را اعمال زور و فشار می‌داند.
طالبان توانایی پاسخ دادن به درخواست‌های مشروع مردم ندارند و یگانه راه حکومتداری را اعمال زور و فشار می‌بینند. جهان امروز یحسن قابل پذیرش نیست.
و از سوی هم زرقا یفتلی از دیگر فعالان حقوق زن بر رادیو آزادی میگوید اعتراضات زنان افغان برای عدالت خواهی در برابر طالبان پیام قوی برای جامعه جهانی است.
این اعتراض واقعا یک پیام قوی برای دنیا داشت و که امروز زنهای افغانستان به سطوح آمدن از وضعیت فعلی تا اینکه اونا به جاده ها میبرین و با سپر ساختن خود در برابر طالب خواهان دسترسی به حقوق اساسی و ابتداییشان میشن.
با این حال محمد بن عبدالرحمن السانی، وزیر امور خارجه قطر، در یک نشست خبری گفت از چگونگی برخورد طالبان با زنان و دختران در افغانستان ناامید شده است.
ما از برخی عملکردهایی که در برابر زنان و دختران افغان صورت گرفته مایوس شدیم و حکومت طالبان را تشویق میکنیم که از چنین عملکردهای دست بردارند، به حقوق همه احترام بگذارند و به همه حق کار و تعلیم را بدهند.
انتقادها از محدودیت‌های حکومت طالبان در برابر زنان در حال صورت می‌گیرد که به تازگی اتحادیه اروپا در اعلامیه حکومت طالبان را بر نقض حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان متهم کرده است. این اعلامیه که روز یکشنبه 14 اگست منتشر شده آمده است، طالبان حکومت مخلوع افغانستان که به اساس قانون اساسی ایجاد شده بود به زور سرنگون کرده و نتوانستند یک حکومت فراگیر را ایجاد کنند که به خواسته های همه مردم به ویژه زنان در آن رسیدگی شود. این اتحادیه گفته است محدودیت های تازه بر چگونگی پوشش زنان از سوی طالبان آنها را از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی محروم کرده و این کار سبب شده است که خشونت های خانوادگی و ازدواج های اجباری افزایش یابد. اما حکومت طالبان نظامشان را به مراتب بهتر از حکومت مخلوع عنوان می کنند و اعلامیه اتحادیه اروپا مبنی بر نقض حقوق بشر و زنان را رد می کنند. زبیولا مجاهد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ادعای اتحادیه اروپا را رد میکنیم. شواهد دقیق وجود نداره که در کدام عرصه حق بشر نقض شده باشه، به خصوص خانم ها. و ما توان داریم رسیدگی میکنیم، ولی همکاری ها نیاز است. ایوازی پروپاگاند باید با افغان ها همکاری صورت بگیره.
طالبان در حال اظهارات اتحادیه اروپا را رد میکنند که با گذشت یک سال از حکومتشان دختران حق آموزش را ندارند، کارکنان زن در اداره‌های دولتی بیکار شدند، اجازه سفر بدون محرم را ندارند، حجاب اجباری بر آنها تحمیل شده، فعالیت‌های تجارتی زنان کاهش یافته و از فعالیت‌های اجتماعی نیز محروم شدند. با ادامه برنامه رهبران زن خوش آمدین و برنامه ما ویژه یک سالگی حکومت طالبان هست، ای که در یک سال بر زنان افغان در حکومت طالبان چه گذشت. خانم مونسه مبارز با ما هستن، خوش آمدین خانم مبارز به برنامه رهبران زن.
به نام خدای عدالت و آزادی، سلام بر شما تمام دیا.
تشکر خانم مبارز. به ادامه راهپیمایی هایی که شما از آغاز حاکمیت طالبان تا کنون به خاطر حق و حقوق دختران و زنان افغان انجام دادین، در مورد آخرین راهپیماییتان که به مناسبت یک سالگی حکومت طالبان بود و ای که دختران از آموزش محروم هستند و زنان از کار و همه قسم دیگر حقوق اساسیشان، چی گذشت در این راهپیمایی بر ما قصه بکنین؟
دقیقا ما در آستانه یک سالگی حضور و حکومت سیاه گروه طالب قرار داشتیم
و در یک سال که زنان شدیدترین محرومیت، مظلومیت و محکومیت را و جرم اپارتاید جنسیتی از آدرس گروه طالب متحمل و متقبل شده بودند، می خواستیم در مدت یک سالگی حضور سیاه طالب و در به اصلاح پر شدن یک سالگیش یک صدای را بلند بکنیم و یک پیام بسیار محکم و واضح و مشخص به دنیا داشته باشیم و این بیان بکنیم که در مدت یک سال اینا نتانستن که کوچکترین حمایتی از زنهای افغانستان بکنن و کوچکترین کاری برای زنهای افغانستان انجام بدن. برای تمام مردم افغانستان، مشخصا زنهای افغانستان که گروگان سیاست‌های غلط و کاذب این گروه هستن. بنان از دو ماه پیش به این طرف ما آمادگی و آماهنگی را برای تمام جنبش های معترضی که در شهر کابل وجود داشت، اشنور جنبش معترض که هر کدام به گونه جداگانه به جاده ها می رفتن، یک آماهنگی را ایجاد کردیم و یک محوریت واحد به وجود آوردیم تحت عنوان 15 آگست روز همبستگی زنان افغانستان. یک حرکت را شکل دادیم و با شعار نان و کار و آزادی، با قطعنامه که بسیار پیام واضح و مشخص داشت، از موقعیت گلبهار سنتر مقابل وزارت معارف حرکت کردیم و راهپیمایی تا چهارراهی صدارت بود. چهارراهی صدارت ما قطعنامه را میخواندیم و برای خود میرفتیم. متاسفانه خب پالیسی گروه طالب، چی پالیسی سیاسی، چی باور عقیدتی گروه طالب و یا هم چی به اصطلاح راهبرد خشین طالب حکم میکنه که همیشه بر مبنای اون نیچر و طبیعت خشونت آفرینشان باید با هر مسئله با خشونت برخورد شود. طالب یاد نداره که گفتگو بکنه، طالب یاد نداره که استدلال بکنه، طالب یاد نداره که دفاع منطقی بکنه. طالب خشونت خلق میکنه، طالب آدم میکشه، طالب به اصطلاح استبداد میکنه. این داشته ها و ویژگی های گروه طالب است. بر اساس امون طبیعت خشینشان این بار هم صداهای عدالت خواهانه را در جاده های کابل برکبار گلوله بستن و پاسخ اعتراض مدنی ما را با فیرای و اصلاح آتشین مرمی های داغ دادن. بنان گتن ما کوشش کردیم هیچ نوع بی‌نظمی هم صورت نگرفت. حتی از خطی که ما ایجاد کرده بودیم یک نفر هم نتونست که عبور بکنه. گتن مظاهره همزمان با احساسات از حالات زیاد هم باشه یا زیاد باشه، ولی ما این سیلی از احساسات از کنترل کردیم و احساسات گروهی که یک سال گشنگی را فقر و مظلومیت و محرومیت تجربه کرده در جاده و در اعتراض، احساسات این طیف را کنترل کردن کاری دشواری است.
ما مطمئن هستم که گروه طالب قسمی که شما گفتین. بله خانم مبارز، بسیار میبخشین که من گپای شما را گرفتم. شما گفتین که در هماهنگی حتی از دو ماه پیش شما این برنامه ریزی کردین، اما مقام های حکومت طالبا و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا میگه که این تظاهرات شما در هماهنگی با حکومت آنها نبود. میپذیرین ایره؟
منظور من این است که ما با گروه طالب هم هماهنگی کردیم. ما بین جنبش های مختلف اعتراضی که وجود داشت هماهنگی ایجاد کردیم. به دلیل چی با حکومت گروه طالب ما هماهنگی ایجاد کردیم؟ اولا اینکه حضور گروه طالب به معنای حکومت و حاکمیت نیست. حاکمیت حکومت از سوی سازوبرگاه و رابردهای داره. یک گروهی که خودش حاکمیت نداره، او چگونه میتونه که قوانین وضع کنه یا مکانیزم وضع کنه که مشروعیت داشته باشه و ما شهروندان مکلف با رعایت از او باشیم؟ زمانی که یک دمدستگاه حکومتی بر مبنای رأی مردم و وجود نیاید و مشروعیت از مردم نگیره، او زمان است که ملت مکلف است، شهروند مکلف است با اصول پرنسپ هایی که این دستگاه وضع میکنه این را باید رعایت بکنه. بنان روزای اول یک مکانیزمی را به خاطر مزاحمت و به خاطر زنجیر کشیدن زنها ساخته بودند. ما روزای اول رفتیم تجربه کردیم به دفتر آقای مجاهد، از دفتر آقای مجاهد به وزارت عدلیه، به استخبارات، از استخبارات و حوزه امنیتی، در تمام این ادارات به شدت با توهین تحقیر روبرو می شدیم. اینا حتی شعارهای ما را می خواستن و شعارها را باید ما به اختیارشان قرار می دادیم. تعداد اشتراک کننده های ما را با مشخصات چون دارید. اینا فقط می خواستن یک کار استخباراتی بکنن که اصلا تمام معلومات و ارقام و آدرس در مورد کسایی که معترض هستند داشته باشند تا در موقع مناسب مطابق میلشان به ترور از یهود پردازند. بنان ما متوجه شدیم که این تروریسم نه مزاحمت است، بنان
نفس مسئله مظاهره یا اعتراض واکنش در برابر وضعیت مستبد و استبدادی است و خود مظاهره در برابر یک حکومت نامشروع نوی به اصطلاح تمرد و استانگری است. من برای تمرد و استانگری دیگه خیلی لازم نیست که آدم از آقای مجاهد برای اجازه بگیره. در یک قسمت از مسیر که رسیدم دیگه لازم ندیدیم که ما از اینا اجازه بگیریم، به خاطر از اینکه ما وقتی در روزهای اول از اینا اجازه میگرفتیم، آخرین مرحله که ما آوردیم به اوزه امنیتی این بحث را شریک ساختیم و حکم را بردیم، برای ما یکی از آمرین اوزه های شهر کابل اون قیار فرشد از شما در فایشه ها افتیم، شما را صداهای شما فایشه ها را با جاده های کابل نشنویم و در کوچه و سرک عامه شما را نبینیم. شما برین در هر پس کوچه و داخل پارت داخل اویلی کدام امیل اجازه گفت شما کدام گوهی که میخواین بخورین، ولی ما اجازه نمیستیم که در جاده شما استادگی بکنین یا اعتراض بکنین. ما در دخترها گفتم که دیگه این دم دست نیست که شما میرین از او چیز میگیرین اجازه میگیرین، یعنی این نوی از مزایمت هر حال ما دیگه لازم نبود که قطعا این چیزی ما را مکلف نمیسازه که ما بریم از این به اصطلاح اداره که پالی بیا و نمی کمک ساخته ما بریم از اجازه بگیریم، اما هنگی بین جنبش های خود ما بود.
خانم مبارزه، بله، در یک سال که شما راهپیمایی هایی که انجام دادین، قسمی که شما هم شاهد هستین، به هیچ کدامش پاسخ مثبت داده نشد. یک سال گذشت و به نظر شما در دراز مدت همچنان اگر شما با همین قسم روی کرد مواجه باشین و همین قسم به خواسته هایتان پاسخ مثبت داده نشه، آیا ادامه میدین؟
بله بله، ما اولا این که مبارزه یک مسیر طولانی و نفسگیر است که در برابر حکومت های دموکرات آدم مبارزه بکنه، که در حکومت های دیکتاتوری شاهی و یا حکومت های نامشروع مثل حکومت طالب خودش یک مسیر بسیار پرچالش پردشواری است. نمیشه که بسیار زود توقع کرد. وضعیت اکنونی افغانستان مسئول تصمیم گیری های یک ماه و دو ماه و یک روزه نبود که ما در سه روز اعتراض در یک ماه در دو ماه بالاخره در یک سال بتانیم که سرنوشت سیاسی کشور تغییر بودیم، ولی با آن هم استادگی های ما خیلی نتیجه داشته. طالب را به یک گروه کاملا منزوی مبدل کردیم. طالب را دیگه شما میبینید که در استجای بین المللی فرصت دعوت و سخنرانی و صحبت را ندارن و استثنایی که در آخر سه چهار راکت به ازبکستان سایر کردن از باکستان بشار است برای از اینا یک میمانی تصدیب داده بود و تمام فنای دونرها به حالت تعلیق از روادی برای نشناسی صورت نگرفت، مانده از یا پذیرفته نشد در سازمان ملل. مشکل نقدینگی افغانستان را میخواستن با از طریق بانک جهانی حل بسازن، این پول این مبلغ که نظر رسازن به خاطر محرومیت دختران از آموزش بلاک شد، پولای بلاک شده افغانستان. همه مواردی است که در برابرش به اصطلاح بر اساس استادگی و مقاومت زنا به وجود آمده. ما از ما بحث ما مبارزه ما مبارزه مدنی است. ما هم از هیچ کشور توقع نداریم که تانگ تو بگیره بیا وسط مردم افغانستان بکوبه که دو یک سالی اگر کشته شو وسط مردم ملکی کشته شو. نه، ما حق ما را میخواهیم، عدالت میخواهیم، برابری میخواهیم. بنان این مکلفیت گروه طالب است بر اراده و خواست مردم افغانستان تنظیم بکنم قبل از اینکه فشارهای آمریکا و جامعه جهانی و ناتو تنظیم بکنند. ما مبارزات ما را خیلی نتیجه بخش میدانیم و از طرف دیگه مسئله بازنشتن دروازه مخاطب و محرومیت زنا و سرصدای ما فوق العاده تندستگی در داخل خود گروه طالب وجود آورد. تعداد طرفدار آموزش زنا هستند، تعداد طرفدار حضور زنا هستند. بنان این تمام موارد به عدالت ها و استفاده که در داخل افغانستان صورت میگیره از یک و از یک خنجره فریاد باشه و زمان افغانستان است. زود ما کدام قدرت نظامی نداریم که بسیار زود سرنوشت سیاسی یک کشور که مسئول بازی ها و رقابت های منفی منطقوی و مداخلات کشورها بوده قدر زود ما تغییر بکنیم. ولی تغییرات ما خیلی نرم‌افزاری بود، همونطور که اعتراض مدنی ما یک اعتراض نرم‌افزاری است و یک انصاف، یک مبارزه با انصاف و با انصاف است. من این روند به نتیجه نمیدارم. دیروز زنهایی که به جاده های کابل آمدن
مگر کم پیام واضح به جهان مشخص کرده. آقای متقی یک سال به استجاب بین‌المللی رفت، تظرف کرد، حداقل یک کشور به طرفش لبخندی را به اصطلاح تقدیم نکرده. ولی ما دیروز در یک اعتراض ما تمام واقعهای جهانی بتانستیم که به سمت حکومت طالب به اصطلاح داره بکشانیم. این تلاش ها به نتیجه نیست.
دوباره ما به شما برمیگردیم. خانم مبارز، من به شما دوباره برمیگردم. تشکر از شما. فعلا یک تماس داریم، میبینیم کدام شنوندی ما از کجا تماس گرفتن. سلام، رادیو آزادی است، خوش آمدین.
بله، سلام علیکم خجسته جان، وقتتان بخیر و خسته نباشید. مریم دانشیار از کابل با شما صحبت
می‌کنم. بفرمایید مریم جان، میشه که نظرتان با ما شریک کنین؟
یک سال که تحت حاکمیت طالبان گذاشت، یک سال تاریک مملو از بدبختی بود. مشکلات اقتصادی به اوج خود رسیده. چیزی که به من خیلی مرا خیلی رنج میده بسته بودن در مکاتب است. و چیزی که به مردم جالب است که طالبان میگوید اشغال پایان رسیده، پس چرا به دامان و پاچه امریکا افتادن که ما را به رسمیت بشناسید؟ و من این را به جرات گفته میتونم که اشغال پاکستان ادامه داره. و طالبان میگن که در سخنگویشان که در رسانه ها حاضر میشن وعده های زیادی میدهند، ولی جامعه عمل نمیپوشند، به حقیقت تبدیل نمیشن. بعضی طالبان میگن که ما هنوز یک سال هستیم، مثل این که از طفل یک ساله توقع داشته باشید. این قسم بایستم که باید سالا شدن اینا حکومتشان طالبان این فکر و پوچ و غلطشان تغییر کند به امید پیروزی زنان.
تشکر از شما مریم جان. خب خانم مبارز، وقت بسیار کم است، مهمانای دیگه هم در برنامه هستن که باید با اونها هم صحبت‌های داشته باشیم. خب خواستان از جامعه جهانی چی هست؟ جامعه جهانی همواره گزارشای را در مورد وضعیت زنا به نشر رساندن که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد هم از اینکه اعتراضات شما روز گذشته با خشونت کشیده شد انتقاد کرده. فراتر از این، از جامعه جهانی شما چی توقع دارین؟ کوتاه لطفا جواب بدین.
تشکر. اگر بسیار توقعی بلند داشتن از جامعه جهانی و خارجی ها یک اشتباه بسیار بزرگ است. علت وضعیت کنونی و وابستگی های نامتقابل نامتقارن مردم افغانستان و مشخصا در دستگاه حکومتی بوده اردوی افغانستان، این وابستگی در یک نقطه فکر و نتانیستن از اردوی افغانستان مقاومت بکنه یا به هر دلیلی. اصلتش ما در مختب داریم و اوی دارد مردم افغانستان و جامعه جهانی هستن و جامعه جهانی و سازمان ملل است. می خواهیم این متوجهشان بسازیم که روزگار شما همین گروه رو بینان یک گروه تروریستی می شناسیم و بلیست سیاه قرار داده بودیم. حالا در افغانستان حضور دارن و اساس حمایت شما. فراموش نکنن که دیر یا زود افغانستان به عنوان یک جغرافیای تروریست پرور و یک جغرافیای سرزمینی که بستر تمام سربازگیری های گروه های تروریستی میگیره تبدیل خواهد شد. و او زمان است که این تهدید بالقوه تمام جهان را فرسنند. مسئله زنها یک مسئله هست که تمام دنیا، تمام ادیان و تمام باورها و عقاید بالای بر مسئله زنان افغان و مشخصا تمام زنان جهان آرمت گذاشته. بر مبنای مسئولیتشان باید در برابر زنان افغانستان درک مسئولیت بکنند. و در اینجا زمانی که دنیا داره از عدالت برابری و آزادی حرف میزنه، یک نسل به جرم تبعیض جنسی از آموزش ابتدایی ترین حق شهروندی است برخوردار نیست. بنان دنیا زمانی که بی‌تفاوتی اختیار کنه و اصلا این مسئله با بی‌تفاوتی بگذاره، من فکر میکنم که روزگار تقسیم بی‌تفاوتی هاشون رو میپردازن.
تشکر از شما خانم مبارز، سلامت باشین از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه با ما بودین. شنونده های عزیز، از شما هم تشکر که با ما تا حال در برنامه هستین. یکی از عزیزای ما به نام محمد سردار حیدری زیر پست برنامه رهبران زن در فیسبوک رادیو آزادی کامنت گذاشتن و گفتن که در یک سال سخت‌ترین سال بر ما و بر خواهران ما بوده، اقتصاد مردم پایین آمده و ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم. خب خب در یک سال حاکمیت طالبان همان گونه که طالبان در اولین روز بر افغانستان حاکم شدند، پروسه تخلیه به شدت در افغانستان ادامه داشت که در این همه مشکلات و چالش ها خانم هایی که در افغانستان با تهدید مواجه بودند، خودشان، خانوادهشان و یا هم جانشان با تهدید مواجه بود، اینا مجبور شدن که افغانستان را ترک بکنن. آریانا سعید، آوازخوان شناخته شده افغانستان، همچنان یکی از کسایی بود که در پروسه تخلیه افغانستان را ترک کردند. خاطری از آنها را میشنویم و بعدا با خانم عروج حکیمی در برنامه هست، خبرنگار در یکی از رسانه های بین المللی، و شما خاطره را بشنوین. دوباره برمیگردیم، با ما در ادامه باشین.
روزی که من از کابل برامدم، امو روز بود که طالبا کابل گرفتن و واقعا حالت بسیار بسیار فجیع، حالت بسیار خراب بود. مردم همگیشان در ترس، همگی در گریز، یک وحشت بسیار عمیق و ترس که او روز راستی یکی از او خاطره ها و یکی از روزهای است که شاید تا ابد همراه ما باقی بمانه، مثل یک خواب بسیار بد و نافراموش شدنی است برای من.
بازم خوش آمدین. و قسمی که بر شما گفتم، با حاکمیت طالبان در افغانستان هزاران افغان افغانستان ترک کردند که در میان خبرنگاران، فعالان حقوق زن، هنرمندان و سایر افرادی که زندگیشان در افغانستان در خطر بود، مجبور شدند که کشورشان را ترک بکنند. عروج حکیمی خبرنگار هستند که اخیراً با رسانه یا هم آژانس جهانی رویترز کار کردن که پس از حاکمیت طالبان مجبور شدن که افغانستان را ترک بکنن. امروز با ما در برنامه هستن، بیشتر از خود عروج حکیمی میشنویم. خوش آمدید میگیم اینا رو به برنامه. خانم حکیمی، خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
سلام، خدا سلام و خجت جان بر شما، به مهمانای گرامی و همچنان شنونده های عزیز برنامه شما. یکم سپاس که امروز برنامه ما را دعوت کردید.
تشکر خانم حکیمی. شما در افغانستان در بخش خبرنگاری فعالیت‌های زیاد را انجام دادین، با رسانه‌های مختلف از جمله رویترز شما کار کردین. پس از حاکمیت طالبان چه تغییر در زندگی شما به وجود آمد، اگر یکم قصه بکنین؟
خوب از وقت خود است جان، سال که گذشت یک سال پر ترس و یک سال پر رنج و یک سال است که در قرن 21 بر افغانستان و مردمش یک تاریخ بسیار تاریک محسوب میشن. این سال هم زمانی که سقوط کرد شهر کابل، ما وضعیت هم میدیدیم که در روزا به چی شکل است و مثلا شخصا با خانواده چهار مرتبه تلاش کردم که بالاخره از طریق میدان هوایی کابل به یکی از کشورهای دیگه فرار بکنیم، چون زندگی ما در خطر بود. قبل از سقوط کابل تهدیدهای مواجه ما بود، بخاطر گزارشهایی که ما تهیه میکردیم بارها مورد انتقاد قرار میگرفتیم و از طرف حتی دفتر نامهای ما در گزارشهای ما ذکر نمیشد. زمانی که دفترم بر اولین بار پس از چهار روز سقوط شهر کابل تلاش کرد که گروهی از همکارا را به میدان انتقال بدن و ما از داخل میدان به یکی از کشورها منتقل شویم، متاسفانه با شلیک‌های مستقیم طالبان برخوردیم و خودم شاهد هستم که پیش روی یک جوان به بر می‌زدند و او در بغل مادر خود است که بود و یک حالت بسیار وحشتناک، یک حالتی که واقعا یک سال گذشته اما اصلا من تصور نمی‌کنم که یک سال گذشته باشه. اسمش می‌کنم که کاملا این یک خاطری است که دیروز اتفاق افتاده و من به این تازگی را به یاد دارم. یک سال که گذشت همه چیز خود ما از دست دادیم. باید یک خبرنگار، من وظیفه خود از دست دادم، موقف خود از دست دادم، وطن خود متاسفانه از دست دادم و پیران باید یک مهاجر و یکی از کشورهای بشر میبرم که واقعا به یک آینده نامعلوم آجی هستیم. خیلی دردآور از زمانی که یک شخص در افغانستان، بخصوص یک زن، میخواد در بخش رسانه کار کنه و در 10 سال عمر خود را وقف کرده باشه و بالاخره به یک روزه همه چیز خود از دست بده، بسیار دردآور است. و این تجربه است که نه تنها ما داشتیم، تعداد زیاد از خبرنگاران ما متاسفانه مجبور به ترک وطن شدند، تعداد زیاد همچنان فعلا در افغانستان بند ماندن در یک وضعیت خیلی دشوار و ناگوار از لحاظ اقتصادی و همچنان تهدیدهایی که مواجهشان است.
بله، و خانم حکیمی، وضعیت خبرنگاران زن مانند زنان در بخش‌های دیگر البته دشوار هست، با محدودیت‌های شدید خبرنگاران زن مواجه هستند که حتی فعلا خبرنگاران زن حتی اجازه ندارن که با چهره بدون ماسک به تصویر ظاهر شوند. شما قسمی فکر نمی‌کنین که زنان آهسته آهسته از کار خبرنگاری دلسرد شوند و حراس داشته باشن از این شغل دیگه نخواهین که ادامه بتن؟
خودتی نظرین و فکر می کنم که زنهای افغان به حد مبارز هستن که یک وقت دلسرد نمی شن. اما متاسفانه آنچه که بازادی بیان به یک سال گذشته ای گروه انجام داده متاسفانه خیلی مایوس کننده است. ما ببینیم در یک سال گذشته تقریبا بیش از 280 رسانه مساید بازمانده، بیش از 6000 خبرنگار و کارمند رسانه ای وظیفه خود از دست دادن و همچنان تعداد بیش از 80 خبرنگار ما مورد توقیف قرار گرفتن، خشونت های بسیار جدی را متقبل شدن از طرف طالبان. پس ببینیم همگی در یک سال آنچه که با آزادی بیان گروه طالبان انجام داده، باز هم آدم امیدوار به این میشه که امروز خبرنگارای ما که در افغانستان هستند و همچنان بیرون از افغانستان دست از مبارزه بر نداشتند. ما میبینیم که محدودیت روز به روز زیاد میشه. متاسفانه 12 ولایت ما عملا هیچ خبرنگار زن در یک سال نداشته، اما در کابل و بعض ولایات محدود دیگه که تعداد محدودی از زنان هستند هنوزم حضور دارند. اگر برنامه هست با ما که شما میکنن، اگر خبر هست اونا با ما خبر میخوانن. این خودش نشان میده که چقدر به کار اطلاع رسانی و با آزادی بیان اونا معتقد هستن و چقدر یک کار با ارزش برشان پنداشته میشه. از این خاطر اینا دست از مبارزه و فکر نمیکنن هیچ وقت بردارن. اما بله، طالبان محدودیت ها را روز به روز بیشتر کرده. امروز با ما شاید فردا یک لایه دیگه است نواز کنن، یک قانون یک ایلانی دیگه واس کنن که نباید صدای زن شنیده شود، که از نظر اسلام اونا هر مورد را به اسلام رفت بیجای میدن و شاید دوین که از نظر اسلام شنیدن صدای زن به غیر محرمش اجازه نیست، جواز نداره. و به این ترتیب شاید خود طالبان دست زنان خبرنگار کوتاه بسازن افکار رسانه‌ای، اما فکر نمی کنم که زنان با زبان دست بردارن و خودشان بخواین که دیگه کار نکنن با یک خبرنگار یا کارمند رسانه‌ای.
جان، بحث ما با شما ادامه داره، اما فعلا یک شنونده داریم، میبینیم کدام از ماست کجا تماس گرفتن. سلام، خوش آمدین.
سلام، حضور شما خوجستا جان، حضور مهمانان گرامی و شنوندگان ارجمند.
تشکر، زنده باشین. نامتان از کجا به تماس شدین؟
تشکر، سلامت باشین خوجستا جان. صفا دانشیار هستم از کابل.
خوش آمدین صفا جان، میشه که نظرتون با ما شریک بسازین؟
تشکر. حکومت طالبان یک ساله شد ولی بدون کدام پیشرفت، مملو بدبختی ها، مملو از جهل و نادانی. حقوق زنان رو پامال کردن، جامعه رو بر زنان خیلی تنگ ساختن و ما هم مثل دیگر زنان میگویم که سال که گذشت یک سال تاریک عنوان میکنم، چون که زنان را قدم به قدم از جامعه حذف میکردن، قتل های هدفمند بیشتر شده. اینا که میگوین امنیت، ولی ما شاهد هستیم همه روزه که اینا چنان که چی میگوین امنیت هم در دست نیست. همه روزه شاهد انتحارات و انفجارات هستیم. هنوز هم اینا که از اینا هر که توقع داره و از این طالبان هنوز هیچ کس نباید امید داشته باشه. هر که از طالبان انتظار داشته باشه، بخصوص زنان، انتظار از این داشته باشه که یک بیت یا یک درختی که ثمر نداره و برش سیب بته، هیچ کس نباید از طالبان انتظار داشت.
تشکر از شما صفا جان و همچنان دوباره برمیگردیم در ادامه با خانم حکیمی. خانم حکیمی، در یک سال حکومت طالبا نزدیک به 3 خبرنگار کشته شده، 34 خبرنگار توقیف شده و همچنان 13 خبرنگار با خشونت و لاتکوب مواجه شده. شما این گونه آینده آزادی بیان چی گونه پیش بینی میکنین؟
خب خصوصا جان، البته جامعه که فاقد آزادی بیان باشه، فاقد آزادی رسانه‌ای باشه و خبرنگار در اون نتانه که آن که در جامعهش نگذره او را بازتاب بته و به گوش جهانیان برسنن، واقعا متفکر میکنم بخش بزرگ از جامعه رو به فلج شدن میره. و در یک سال که گذشته متاسفانه مشاهدتی هستیم که رسانه ها به گونه بسیار ظالمانه از سانسور میشن اثراتشان. ما گزارش هایی که واقعا از جنگ بلخا و پنجشیر از بعض کشور بعض مناطق دیگه کشور ما هست کوشش داره نمیشه، چون محدودیت ها اونجا وضع شده و هیچ کس حق قضیه نداره که بازتاب بده آنچه جنایات جنگی یا آنچه خشونتی که با مردم صورت میگیره، قتل های هدفمندی که صورت میگیره، هیچ کدام نتی بازتاب داده نمیشه بجز از محدود کسایی که میتونن اونا به گونه جان خود را به قمار زدن و با موبایل دست خود تصویر برداری کردن و به بعضی از رسانه ها در خارج از افغانستان میفرستن. به شکلی که ما امروز میبینیم سانسور میشه آزادی بیان در افغانستان و اگر به این شکل ادامه پیدا کنه، متاسفانه آزادی بیان همیان آن در افغانستان کاملا از بین رفتن. اما تا سالهای بعد مشاهد از این خود بودیم که در هیچ رسانه و جز از این که یک پابلیکیه که از قبل او فعالیت داشته او را نشان میدن که طالبا به اصطلاح افتتاحش کرده یا یک بخش از فعالیت های حکومت های قبلی را نشان بدن، من فکر میکنم که بیشتر از او در افغانستان در هیچ رسانیش هیچ نوه مطلب به نشر نخواد سپرده شود. و من فکر میکنم که آینده افغانستان و مطبوعات افغانستان با چنین وضعیتی که ما با اون مقابل هستیم کاملا تاریک است و شاید اگر یک سال دیگه این حکومت و نحوه برخوردشان با رسانه‌ها که ادامه پیدا بکنه، اما اگر به نام آزادی بیان هیچ چیز در افغانستان نخواهیم داشت.
تشکر خانم حکیمی. شما را با خود در برنامه می داشته باشیم، اما پیش از این که بحث با شما ادامه بدیم، شنونده های عزیز، ما خاطرات هم در برنامه داریم که به شما نشر می کنیم. خاطری از متعلم مکتب یا هم دانش آموز مکتب داریم که می شنیم و همچنان خانمی که قبلا در دولت وظیفه داشته و زندگیش به شکل نرمال پیش می رفته، اما در یک سال با چی چالش های مواجه است. میشنویم، دوباره برمیگردیم، با ما باشین.
هنوز هم در مکتب ها برای دخترها بسته هست و این خیلی نگران کننده است به تمام دخترها. خودم واقعا خیلی نگران هستم از اینکه دیگه نمیتونم مکتب برم. اگر مکتب باز می بود، من امسال فارغ می شدم، فارغ تحصیل 12، و می تونستم که امسال شهادت نامه خود دریافت بکنم. متاسفانه من از حکومت طالبا و از همون سازمان هایی که در این راست کار میکنن خواهش میکنم که همین مکتب ها را باز بکنن تا ما بتونیم درس و تحصیل را ادامه بدیم.
فعلا خودمان بیکار هستم، صاحب 4 تا اولاد بودم، برای یک بچگکم سوی تغذیه بود، مشکلات مریضی داشت، چند وقت پیش از بین رفت، توان نداشت به پیش دکتر ببرم یا مثلا به جای برسونیم تداوی شوه. اینا از دست دادم دیگه. یک روشنی برای ما پیدا شوه که ما پس دوباره به کارای من بریم، به حالت اولی من برگردیم. حتی خودم مریض هستم که توانایی ندارم که حتی به پیش دکتر برم یک معاینه یک چیزی کنم. مردم تمام روح روانش دیگه خسته است، هیچ نانه به مشکل پیدا میکنیم.
بایدامه خوش آمدین، برنامه رهبران زن است، من خجسته کبیری در خدمت شما هستم. خب خانم حکیمی، شما به عنوان جوان که چندین سال در رسانه های مختلف کار کردین، زحمت کشیدین، مانند هزاران جوان دیگه ما که در بخش های مختلف کار میکردن، درس میخواندن و امیدای زیاد به آیندهشان در افغانستان داشتن، مصاحبه از محمد اشرف غنی رئیس جمهور حکومت مخلوع افغانستان با تلویزیون ای بی ان نشر شد که از جوانا گله کردن و گفت گفتن که جوانا اونا را تنها گذاشتن و اونا هم بالاخره در آخرا مجبور شدن که افغانستان را ترک بکنن، اما حالا به اساس قانون اساسی اونا خود را رئیس جمهور افغانستان میدانن. شما به عنوان جوان که سالها زحمت کشیدین در حکومت که اشرف غنی رئیس جمهور بود، میشه که از او حکومت هم خاطراتون قصه بکنین و آیا بر حق میدانین گفته های آقای غنی را؟ کوتاه اگر در این مورد بگوین.
بله، خود شدم من فکر میکنم آنچه اشرف غنی در این مصاحبه خود البته بیان کرد واقعا خیلی شرم‌آور است برش که امروز هم خود رئیس جمهور یک ملت برباد رفته میداند. متاسفانه ما تاسف میخورم با او رسانیه که خائن ملی را دعوت میکنه و بر شما که میگذارد و همچه در ذهن خود داره او را بدهن بیاره و نصار یک ملت در بدن بکنه که همه دار و ندارش هستان گرفتن. خب واقعا روز متوجه میشیم که به این آن بعد از یک سال تهمت میبنده که گویا مقصر خودش نیست و هنوز هم به خود جرات میده که خود رئیس جمهور خطاب کنه. خیلی زیاد زردآور است. نسل جوان افغانستان در یک سال از هم پوشیدن، تعداد بسیارشان به خارج از افغانستان منتقل شدن که اکثریت از جوانهای ما تحصیل کرده حال مبوده. متاسفانه آنچه جنایت در افغانستان توسط چند وطن فروش اتفاق رسید و هنوز هم ادامه دارند به حد این جنایت بزرگ است که ما متاسفانه نتونیم در سالهای نزدیک را جبران بکنیم. به اون تعداد از همجریهای ما، از هموطنهای ما، از اون تحصیلکدهای ما، جوانهای ما که امروز در خارج به سر میبرند و زندگینامه هر کدام اونا را شما ورق بزنیم میبینیم که به یک سال چه شرایطی را داشتن. اگر واقعا افغانستان آباد میبود و یک رهبر درست میداشت، هیچ جوان افغان حاضر به ترک وطن نبود. ما میبینیم نارامی در 20 سال گذشته در افغانستان بودن، اما محدود کسایی بودن که در سال 2014 بعد از خروج نیروهای امریکایی که یک تعدادشان رفتن اونا به خارج خواستن برن، اما زندگی ادامه داشت. جوانای پرتلاش زیاد بودن که تازه سرمایه‌گذاری کرده بودن و خود زنها و دخترها در بخشهای مختلف، اما آنچه به یک سال توسط خائن ملی و چهار کسایی که به دورش بودن و اتفاقات تلخ و ناگواری که به افغانستان رخ داده واقعا بخشیدن نمیتونه مردم افغانستان و خصوص نسل جوان ما این خائن ملی را به هیچ وجه نمیتونه بخشیده و بسیار جای شرم است. به اقسم رسانه واقعا اجازه بدن باز هم هر خائن ملی بیای و چند حرف کوچ در نثار یک ملت بکنه که واقعا دور و ندار خود را به یک سال از دست دادن.
شکر خانم اکمی. و همچنان کوتا وقت برنامه بسیار کم است، میخوایم که پیام شما را بشنوم که به خاطر بیرون رفت از این وضعیت خواست شما از حکومت طالبا و همچنان جامعه جهانی چی است؟ کوتا به این اگر اشاره بکنین.
خود سینا سلیم از گروه طالبا که از گروه انتحاری و توریست هستند هیچ نوه خواهش ندارم، هیچ نوه درخواست ندارم و حیث میدانم اگر مردم افغانستان از این گروه توقعی داشته باشند، اما آنچه از جهان میخواهیم این است که توجه بکنند به حالت مردم افغانستان. ببینید ما میشه از 20 میلیون نفوس در افغانستان عملا با قحطی مواجه هستند. ستمای ما در یک سال توی تغذیه حاد داشتند و به این ترتیب در هر ماه ما بیش از 10 مادر در جریان زایمان از دست میدیم. ببینید همه اقوامی هست که فقط به گفتن جور نیاد زبان، اما خیلی در باور است یک اقوام بسیار بزرگ است. جهان افغانستان و مردم افغانستان و خصوص زنان افغانستان نباید فراموش کنند. اگر امروز افغانستان فراموش شود و باز هم به اقلانی امن و گروه های تروریستی و القاعده طالب و بعضی کسای گروه های تروریستی دیگر تبدیل شود، مطمئن باشند از کشورهای منطقه شروع تا کشورهای غربی هیچ کدامشان روی آبادی و امن و آرامش نخواهیدند.
تشکر از شما خانم حکیمی که با ما در برنامه بودین. سلامت باشین. خانم بروج حکیمی خبرنگار و همچنان خانم فوزیه کوفی مسئول موج تحول و نماینده پیشین در ولسی جرگی حکومت مخلو و خانم مونسه مبارز فعال حقوق زن و یکی از زنان معترض با ما امروز در برنامه رهبران زن به مناسبت یک سالگی حکومت طالبا بودن. نشرات امروز رادیو آزادی ویژه یک سالگی حکومت طالبا هست. گزارش ها و برنامه های ما را میشه که شما امروز در رادیو آزادی در این مورد دنبال بکنین. در ادامه با آزادی باشین. خدا نگهدارتان.
بانوی آتش نشینم، زخم ناسور زمینم، بس که درد و سوز و آهم، مرگ گوید آفرینم. بانوی آتش نشینم، زخم ناسور زمینم، هر قدم در هر مسیرم، دیو دهد من در کمینم. مادرم من، بار دوش به سرم من، بردم چون همسرم من، خواهرم درد سرم.